خوی سوالات اعتقادی شما هستند جناب استاد. اولین سوال رو با هم بشنویم.
سلام علیکم. میخواستم از استاد محمدی بپرسم، در یک حدیثی رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید خوش به حال اون کسی که عمرش دراز است و عمل صالحی دارد. آیا کسی که به 90 سالگی رسیده و در این 90 سالگی مطیع پروردگار عالم بوده و کسی که در 30 سالگی از دنیا رفته و مطیع پروردگار عالم بوده، آیا واقعا چون اون 90 ساله بیشتر جمع کرده محبوب‌تر و جایگاهش بهتر است؟
شنیدیم اولین سوال شما شنوندگان عزیز رو. جناب استاد در خدمتتون هستیم.
علیکم السلام. چند نکته رو عرض می‌کنم. نکته اول این که اون کسی که در 30 سالگی مرده، اگر نیتش این بود که اگر 120 سال هم عمر میکرد همون عبادت ها رو انجام میداد، به حساب نیتش خدا دستور میده که همون عبادت ها رو در نامه عملش بنویسن،
حتی اگر انجام نداده.
مثلا در 30 سالگی شهید شده، بیم خب چون تو 30 سال بیشتر عبادت نداری، از اون کسی که 90 سال عبادت داره درجه پایین تره و حالا اینکه مثلا شهید شدی. نه، اون اعمال خیری که مینوشت زمانی که مریض میشه و نمیتونه انجام بده، یه زمانی که از دنیا میره و نیتش اینه که این اعمالو همیشه انجام بده، اونها به حسابش نوشته میشه نیت المؤمن خیر من عمله، نیتش از عملش بهتر. مطلب دوم که حالا اگه اینا از هر حس با هم مساوی باشن، بحث نیت هم کنار بذاریم، بله اون کسی که عمر بیشتری کرده طاعت بیشتری داره. نکته سوم این که وقتی که انسان موشو در اسلام سفید میکنه، وقتی که انسان به سن بالایی میرسه، خیلی خداوند به اون محبت ویژه داره، عنایت ویژه داره. در این باره روایت زیادی داریم، مثلا از سن 70 80 به بالا دیگه تا برسه به 90 عناوینی دارن که اون عناوینش الان تو ذهن من نیست ولی تو روایات هست. شما مثلا میزان حکمت کلمه عمر رو نگاه کنید، ببینید که از یه سنی به بالا دی خدای متعال این رو بسیار بهش محبت داره. پس عمر زیاد کردن منتها در اسلام، عمر مویی که در اسلام سفید شده، عمری که در اسلام گذاشته، این خودش یک امتیازه، مورد توجه خدا متعال هم خواهد بود. نکات دیگر هم هست ولی خب این سه نکته که عرض کردم قابل توجه.
خیلی خب، ممنون و متشکرم از حجت الاسلام و المستمع جناب استاد محمدی و سپاسگزار از شما عزیزان شنونده که همراهی میکنید. برنامه پرسمان اعتقادی رو همچنان همراهمون باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و سامانه پیام کوتاهی هم هست که در اختیار شماست برای اینکه سوالاتتون رو به صورت پیامکی برای ما ارسال کنید. 30553 این شماره رو هم یادداشت بفرمایید و سوالاتتون رو از این طریق هم برامون ارسال کنید. مثل شنونده خوبی با نام جناب آقای محمد بهمنپور از سورمق در استان فارس که سوالشون رو فرستن، جناب استاد من سوالشون رو بخونم و جوابش رو از شما بشنویم. سلام کردن خدمت شما جناب استاد محمدی بزرگوار و پرسیدن اگر فرعون لعنت الله علیه دعوت حضرت موسی علیه السلام را اجابت کرده بود مورد بخشش خداوند قرار می گرفت؟ اگر این طور بود پس تکلیف این همه انسان بیگناه که کشته بود چه می شد؟
بله، اگر قبل از مرگش مثلا زمانی که نمیدونست که داره میمیره توبه میکرد و دعوتش مسترق قبول میکرد، بله خدا میبخشیدش. ولی زمانی ایشون توبه کرد و گفت من به پروردگار موسی و هارون ایمان آوردم که دیگه داشت غرق میشد، تا حالا اسیان کردی، حالا داری، اون ایمان فایده نداره. در حالت احتضار ایمان توبه فایده ندارد. لیست توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، الان دیگه توبه فایده نداره. بنابراین توبه فرعون موقعی بود که دیگه اختیار نداشت، در حالت احتضار بود، داشت غرق میشد، هیچ راهی نداشت جز این که. اما اگر قبل از این، اون زمانی که نمیدونست حالا کی میمیره، با اختیار خودش برمیگشت، بله خدا توبهش رو قبول میکرد. اما دوستان توجه داشت باشن که دو مرتب از هم جدا کنید. فرعون گناهانی انجام داده، نافرمانی هایی کرده که نافرمانیش دو تا حیثیت داره. یک، امر خدا رو زیر پا گذاشته، نافرمانی خدا رو کرده. دو، حقوقی رو ضایع کرده.
همون که ما بهش حالا میگیم حق الناس،
حق الناس. بله. آدمایی که کشته، مالهایی که ضایع کرده، یا
افرادی رو که گمراه کرده،
افرادی که گمراه کرده. آنچه که با توبه بخشیده میشه، آنچه که این در این سوالی که ما مطرح کردیم مورد قبول واقع میشه، اون بخش اوله. تا حالا جزء عاصیان درگاه الهی بود، الان جزء مطیعان شد. تا حالا گناهکار بود، تو لیست گناهکاران اسم ثبت شده بود، الان از اون لیست خارج
میشه.
از این به بعد میشه بدهکار. حق مالی مردم به گردنش دارن، حق جانی به گردنش دارن، حق ارضی، حق ازلالی، این حقوق به گردنش هست، اینو باید ادا بکنه. حالا اینکه چطور باید ادا بکنه، این دنیا باید اون افرادی که کشته رو بره و مراجعه کنه به اون اولیاشون، بگه من مثلا بچه شما رو کشتم، میخواید قصاص کنید، بسم الله، میخواید دیه بگیرید، این دیه
درست،
اگه میخوادم ببخشید ببخشید.
یکی از شرایط توبه هم همینه دیگه، جبران مافات هست.
شرط صحت توبه نیست، شرط کمال توبه. بنابراین اونی که توبه رو صورت میبنده دو تا شرطه: یک، ندامت، که داریم که توبتو ندامون، یعنی ندامون توبتون کردوشو داریم. یکی هم عزم بر ترک برای همیشه. این دو تا شرط صحت توبه است. بقیهش که اون چهار تا شرط دیگهش شرط کمال. بنابراین اگر جبران نکرد، اون حقوق به گردنش میمونه و یه گناه جدید میشه. کسی وام گرفته، وام پرداخت نمیکنه. یا کسی رفته دزدی کرده، این دزدی رو تو حسیت داره. خدا گفته دزدی نکن، این امر خدا رو زیر پا گذاشته.
بله.
حق مردم رو ضایع کرد، این حسیت دومش. حالا توبه کرد، اون اولی پاک میشه. اسمش از لیست دزدها میاد در لیست بدهکارها قرار میگیره.
یعنی پاک نشده، بدهیم به منظور میشه.
نه، این گناه جدید میشه دیگه. این دست. چیزی میشه. اون دیگه پاک شد. تا حالا اسمش دزد بود، عنوانش دزد بود، عذاب دزد برش مترتب بود. الان مثل کسی است که وام گرفته. کسی وام گرفته که گناه نکرده. باید این وام پرداخت.
پرداخت.
اگه پرداخت نکرد میشه گناه جدید. یه گناه مصرف. چرا حق مردم رو ندادی؟ کسی که تارک الصلاته، اسمش در لیست تارک الصلاته است، تو مرز کفره. این ترک نماز عمدن بردش تو مرز کفر. حالا توبه میکنه، دیگه از اون لیست خارج میشه، میاد تو لیست کسانی که نمازشون قضا شده. مثلا صبح خواب مونده، نماز قضا شده. خب این نماز باید بخونه، گناه نکرده.
درست.
ولی نماز قضا و گردنش
هست.
اگر نکرد، این خودش میشه یه گناه جدید. که چرا نماز قضا رو نخوندی؟ بنابراین آنچه که در این سوال وجود داره، بله، فرعون بخشیده میشد، خدا هم توبهشو قبول میکرد، اما حقوقی که به گردنش اومده اونا باید ادا بشه. حالا اینکه چطور باید ادا بکنون دیگه بحث تفصیلی لازم هست. من فقط حق الناس جانیشو گفتم. مالی هم باشه، باید به اون صاحبان مال مراجعه کنه، اموالشون بهشون بده، اگر از دنیا رفتن به ورثه‌شون مراجعه کنه، و به هر حال باید حقوق ادا بشه. حقوق باقی میمونه و هرگز نابود نمیشه.
به. پس بخشش خداوند شامل حق الله میشه، حق الناس رو باید ادا بکنه، حتی اگر فرعون باشه و بخشیده.
اینم درست نیست که میگن که حق الله رو خدا میبخشیش، دلیلی نداره که بگیم که حق الله بخشیده میشه. نه، حق الله هم بخشیده نمیشه. اون مثال نماز که من زدم
جزو بدهی منظور میشه،
حق الله بود دیگه.
بله بله بله،
که گفتی میبخشه، نه خیلی نمیبخشه، باید نماز بخونه. پس اون نافرمانی بخشیده میشه،
نافرمانی بخشیده،
گناه بخشیده میشه، حق باقی میمونه، چه حق الله باشه چه حق الناس. بله، حق الناس چون دو قبضه هست سخت‌تره. در هر حق الناسی حق الله وجود داره. این سخت‌تر از اون حق الله هست که یکی بیشتر نیست.
خب خیلی ممنونم از شما جناب استاد محمدی. بخش پاسخهای کوتاه رو بشنویم، برگردیم، ایشالا در خدمت شما هستیم.
پاسخهای کوتاه
916-34-53 از برنامه تشکر کردند و پرسیدند کسی که با خودکشی از دنیا بره چه حکمی داره و چه باید برایش کرد تا گناهش بخشیده شود؟
خب کسانی که با خودکشی از دنیا میرن گناه بزرگ انجام دادن، چون یک انسان بیگناه رو کشتن. در قرآن داریم که خودتونو نکشید، اون رحمت خدا منافات داره با این شما خودتونو بکشید. من واقعا فرمودن مؤمن ممکنه به هر بلایی مبتلا بشه ولی خودشو نمیکشه، که از این حدیث فهمیده میشه که چه بسا کسی که خودشو میکشه از دایره ایمان خارج بشه. اما حالا ممکنه بعد از اینکه دست به خودکشی زد توبه کرده باشه، از اینکه ما رفتارمون با اون شخص رفتار با انسان‌های مؤمن هست، میشه انسان به این نتیجه برسه که پس مؤمن بوده، مسلمان بوده که تو قبرستان مسلمان‌ها دفنش میکنن، براش نماز میخونن و دفن و کفنش و اینها. البته باید بیشتر بیاد اونها باشیم، باید بیشتر حقوقشون ادا بکنیم و اگه گناهی کردن از طرفشون استغفار بکنیم. حق الناس بگردنشون هست، حق الله بگردنشون هست، اینها رو باید ادا بکنیم.
933-1335 پرسیدند در آن دنیا خرید و فروش یا خوراک چطور حساب می شود؟
این خرید و فروش و چیزی از این قبیل مال زندگی اجتماعی است که در دنیاست. اونجا این حرفا وجود نداره، چون کسانی تو بهشتن آنچه که بخوان براشون فراهمه، تا اراده کردن ایجاد میشه، دیگه نیاز به این که بخوان به کسی مراجعه کنن، از کسی بخرن چه نیازی نیست. کسانی هم که تو جهنمن مجبورشون میکنن که اون غذاهای جهنمی رو بخورن و نیاز به خرید و فروش این حرفا نیست.
913-2769 پرسیدند اگر به مرده بگوییم خدا لعنتش کند، متوجه میشه بهش میرسه یا نه؟ آیا وقتی میریم سر قبرش به خاطر ظلمی که کرده فاتحه نخونیم متوجه میشه؟
ولی خب اگه کسی بخواد نفرین بکنه یا بخواد دعا کنه، اون مرده متوجه میشه و از لعن و نفرین بسیار متعزی میشه، بسیار ناراحت میشه و از دعا و از فاتحه این چیزا خوندن به شدت خوشحال میشه. حالا اگه ظلم هم کرده باید بخشیدش دیگه، نباید انسان حالا که در دنیا رفته دستش کوتاه شده از دنیا، نباید او رو نفرین کرد و لعنت کرد.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
ممنون و متشکرم از شما شنوندگان عزیزی که برنامه پرسمان اعتقادی رو همراهی می‌فرمایید. بخش پرسش‌های کوتاه رو با هم شنیدیم و ادامه میدیم برنامه رو با شنیدن یکی دیگه از تلفن‌های شما عزیزان.
اگه بخوام از حالا به بعد محبت خودم رو نسبت به پدرم و مادرم ابراز کنم، باید چه کار کنم که عذابم در دنیا کم شود و مادرم از سر لجبازی که مانع صله ارحام ما شده و رابطه ما رو با خانواده قطع کرده، در حالی که به شدت با توجه به شرایط موجود به کمک ما نیاز دارد. سوالم این است که حکم مادر و فرزندی که بینشان حریم احترام شکسته شده چیه؟ آیا راهکاری برای امثال ما وجود دارد؟
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که با برنامه پرسمان اعتقادی همراهی میکنید و سوالاتتون رو مطرح میکنید. سوال این شنونده رو با هم شنیدیم. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
چند نکته رو عرض میکنم که عنایت داشته باشن دوستان. نکته اول این که حق پدر و مادر خیلی زیاده و این که ما خیال کنیم که حالا مثلا اونا حق ما رو ادا نکردن، بله ممکنه پدر و مادر هم عاق فرزند بشن اگر حقوق فرزند ما رعایت نکرده باشن. اما اگر حقوق مساوی بود، یعنی مثلا فرزندان 5 تا حق به گردن پدر و مادر داشتن، پدر و مادر هم 5 تا حق به گردن فرزند داشتن، گفتیم خب تقاسن از هم در میدن، اون حق ما رو مراد نکردن، ما هم اون رو مراد نکردیم. در حالی که اینجوری نیست، 1 به 100 هم نیست که بگیم مثلا فرزند 1 حق داره، پدر و مادر 100 تا حق دارن. اینجوری نمیشه که ما به این سادگی ازش بگذریم، بگیم که حالا مثلا او بد اخلاق بود، ما هم قطع رابطه کردیم. خب شما خوش اخلاقی میکردی، شما میفتید دست پاش، هر چی میگه بگید بله حق با شماست، هر چی شما بفرمایید من انجام میدم. نه اینکه اصلا خود جبهه بگیره بگه حالا که تو بد اخلاقی منم بد اخلاقی میکنم، حالا که تو قطع رحم کردی منم قطع رحم میکنم. نه، حتما باید شما، انقدر مسئله مهمه که میارزه که انسان خودشو خرد بکنه. این غیر از اینه که حالا بخواد انسان اصلا در مقابل هم گن خودش باشه، میگه تو غرور داری، منم در مقابلت غرور میبرزم. اما اینجا نه، اینجا پدر و مادره. پس این که ما خیال کنیم که حالا چون اونا بدی کردن ما هم باید بدی کنیم، نه، این درست نیست. الان هم وظیفه اینه که شما مراجعه کنید، اگه مادرم تحویلتون نگره بار دوم بار سوم هر نیازی که داره فورا برطرف کنید و اخلاقتون نسبت به مادر 100% خوب کنید و جبران بکنید.
درست.
که اگر جبران نشه عرفاً مردم بگن شما پدر و مادر رو اذیت کردی، بگن شما رفتاری کردی که مادر اذیت شد، این آقا والدینه. این که مثلا فرض کن بنده ببینم شما چطور رفتار میکنی یا افرادی که اطراف شما هستن ازشون بپرسید، اگه گفتن که شما مادر رو اذیت کردید، شما که والدینید باید حتما از این حقوق بیاید بیرون، باید رضایت مادر رو جلب کنید، که چون در بین گناهان وقتی به آقا والدین که میرسیم میبینیم خیلی عظیم و خیلی بزرگه. از 1000 سال فاصله تا بهشت، از اینجا بوی بهشت استشمام میشه. یعنی اگر شما از اینجا که الان هستید تا بهشت 1000 سال راه باشه، اینجا بوی بهشت استشمام میکنی، ولی بوی بهشت به مشام آقا والدین نمیرسه. یعنی بیش از 1000 سال فاصله داره از بهشت. ولی اینکه ممکنه مادر بد رفتار کرده باشه، مادر شما رو ترد کرده باشه، اینا همه احتمالش هست، ولی هیچ کدوم از اینا مجوز نمیشه که شما بخواید مثل مادر رفتار کنید. شما هوای مادر رو داشته باشید و هر حال پدر و مادر نسبت به فرزند دلسوزن، دوست دارن فرزندشون رو، سریع و رضا هستن، خیلی سریع از همش میگذرن. شما برید و مادر رو راضی بکنید هر چه سریعتر، که فرصت از دست میره و اشکارم نمیتونی بکنی.
خدا نکنه که این فرصت از دست کسی بره و بعد حسرتش رو بخوره. جناب استاد، یه سوال اینجا مطرح میشه و شاید به ذهن متبادر بشه، این که حد و مرز این نیکی به پدر و مادر و اطاعت از پدر و مادر کجاست که حالا ما بتونیم از اونجا به بعد رو بگیم خب اگر به اینجا رسیدیم دیگه نباید از اینجا به بعد اطاعت کنیم؟
بله، این عرض کردم، این حد و مرز عرف مشخص میکنه. عرف میگه شما پدر مادر اذیت کردی با این کارت. عرف میگه که این حق پدر مادر بود شما ادا نکردی. چون مورد به مورد فرق میکنه، جا به جا فرق میکنه. با 100 تا صورت هم در نظر بگیریم باز نمیشه یه معیار منحصر به فردی. مورد به مورد افراد فرق میکنن، پدر مادرها فرق میکنن، فرزندها. یه جا ممکنه که مثلا فرض کنید که ماهی یک بار از پدر مادر خبرگیری کنن، میگن خب این حق پدر مادر، عرف میگه حق پدر مادر انجام. بعضی جا هست که هفته یک بار باشه، میگن خب حال این انجام. بعضی از عرفا میگن نه، هر روز باید، یه روز نیامد حق پدر مادر رو زیر پا گذاشت. اینه که نمیشه یک خط کشه مشخص داد که تا اینجا مثلا دیگه به عرف احاله دیدن داده میشه.
خیلی خب، ممنون و متشکرم از شما. یکی از سوالات پیامکی رو میخوام خدمتتون بخونم. قبل از اون خدمت شما شنوندگان عرض کنم از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 میتونید سوالاتتون رو به صورت پیامکی برای برنامه پرسمان اعتقادی ارسال بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
ممنونم از شنوندگانی که از طریق پیام کوتاه با برنامه پرسمان اعتقادی ارتباط دارن. شنونده ای با شماره 933-0259 جناب استاد سوالی مطرح کردند، گفتند که سوره توبه آیه 100 درباره مهاجرین و انصار چی میگه؟ حالا دقیقا لفظشون رو من خواستم بخونم، لطفا کامل معنا کنید.
بله، آیه صد اینه که و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. اون کسانی که پیشگام بودن از مهاجران و انصار و کسانی که در احسان و نیکوکاری از اونها پیروی میکنن، خدا از ایشون راضیه، خوشنوده و اونها هم از خدا راضین و برای اونها بهشتای براشون آماده کرده که از یه درختانش نهرها جاری است، همیشه در اون خواهند ماند، جاودان در اون خواهند ماند. این همون فوز و رستگاری و کامیابی بزرگ. خب این آیه که حرفی نداره. اون کسی که این سوالو پرسیده، سوالش اینه که بعضی ها میگن که بر اساس این آیه همه اصحاب پیامبر، همه تابعین اهل بهشتن، چون قرآن میگه هم مهاجر و انصار هم تابعین از اونها.
بله،
پس حداقل در این دو طبقه شما دیگه حرف نزنید، نگید رو چشمش ابروست، چون شما به خلاف قرآن عمل کردید.
نص آیه قرآن.
بله، قرآن میگه این اهل بهشتن، جاودانم در بهشت خواهند ماند، خدا از اینها راضیه، اینا از خدا راضین. عرض میکنم که این عام رو ما قبول داریم، اما اگر عامی خلاف عقل بود، از مهاجرین و انصار یا از تابعین، اینها مشرک شدن، از دین برگشتن، منافق شدن که شدن،
بله،
بگیم باز خدا ازشون راضیه؟ یعنی خدا از منافق راضیه؟ عقل انسان چی میگه؟ خدا از کافر راضیه؟ خدا از کسی که همه گناهان کبیر رو انجام داده، صدها انسان بیگناه رو به قتل رسونده، مثل سمارت ابن جندب مثلا، بله، قد اصحاب پیامبر بود، دیگه اون کسی بود که یه درختی خونه اون انصاری داشت، مرتب میرم مزاحمش میشد. پیامبر بهش گفت درختو ببخش. گفت نمیبخشم. گفت به جاش یه درختی بیار. گفت نمیخوام. دو تا درخت بیار. گفت نمیخوام. پیامبر فرمود نکه رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. به اون انصاری گفت برد نخلشو بکن بنز پیشش. یه شده از حواریین معاویه جنایات عجیب و غریب کرده، دروغهای به پیامبر بسته. یه چنین شخصی خدا میبخشه که به پیامبر دروغ بسته، اینم این دروغ اینجوری. پس از نظر عقل اون نظر که این آیه مجوزی است که هر کس عنوان صحابه پیامبر را داره، عنوان تابعی را داره، این آزاده. میخواد منافق بشه بشه، میخواد مشرک بشه بشه، میخواد هر جنایتی انجام بده بده، اهل بهشته.
دیگه مسئولیتی ایجاد شده.
آره، خدا راضی ازش. دیگه خیالتون راحت باشه. این خلاف عقله. خب این کسی که نه یک نفر، صدها انسان بیگناه رو که مؤمن هم بودن مسلمان هم بودن کشته، این طرف مشرک شده. حالا شرکش کی بوده و کار نداریم. قرآن میفرماید که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مشرک رو هرگز نمیبخشه. حالا اینجا هم میگه که بخشیده و راضی و این هست. اینا با هم تعارض دارن.
بله،
خود در مقام تعارض ما چیکار میکنید؟ اهل فن میگن که اون آیه این آیه را تخصیص میزنه. این عام ما قبول داریم، اما این عام مخصص داره، مخصص عقلی داره، مخصص لفظی داره، ده ها مخصص داره.
درست.
خب بعد تو قرآن از این مطالبی که ظاهرش با عقل نمیخونه ما زیاد داریم. ید الله فوقایدی هم، یعنی خدا مثل ما دست داره. بل یداه مبسوطتان، هر دو دست خود، یعنی تو خدا دو تا دست داره، دستش هم بازه. یعنی خدا این صندلی تو آسمونا داره، رون صندلی نشسته. خب اینا رو باید چیکارش کرد؟ اینا از اون آیاتیست که باید از ظاهرش به دلیل عقل، به دلیل خود قرآن، لیس کمثلی شیء، به دلیل عقل و نقل باید از ظاهرش صرف نظر کرد، یا باید تخصیص داد یا باید تغییر داد. این آیه هم ما عمومش قبول داریم، آیه قرآن دیگه، نمیشه کسی مخالفت بکنه.
بله.
اما اینکه مخصص نداره، نخیر، این خلاف عقله، خلاف قرآنه، خلاف روایاته. خدا آقایون نقص کردن که وقتی پیامبر روز قیامت در کنار حوض کوثر اونجا عده از اصحاب میخوان وارد پیامبر بشن، میرانند از اونجا. خدا آقایون نقص کردن. پیامبر از میگه که اینا اصحاب من هستن، صحابه من هستن. بهش میگن نه، شما نمیدونی بعد از شما چیکار کردن. اینا شایسته این که بخوان با شما باشن رو ندارن، از حوض کوثر اینها رو میرانند. پس این آیه مخصص ها دارد، هم مخصص های کار به این آیه هم نیست. ما در مواردی هم داریم، الان ما روایات متعدد داریم از ائمه مختلف که هر کس از معصوم سلام الله علیه ها رو زیارت کنه بهش برش واجبه.
بله.
امام جواد فرمودن من زار عمتی به قم فله الجنه.
فله الجنه. بله.
هر کس عمه من در قم زیارت کنه چیه؟ بهش برش لازم. حالا کسی اومد و حضرت معصوم رو زیارت کرد، نه یک بار، صد بار زیارت کرد، ولی همین یه مؤمن بیگناه رو کشت. آیه قرآن میگه باید تو جهنم جاودانه بمونه، این روایات میگه باید بره تو بهشت، و این تناقض دیگه.
درست.
چه کار میکنیم؟ میگیم اون آیه سوره نساء این روایت رو تخصیص میزنه، بنابراین کسی به خاطر این زیارت بهشتی خواهد شد که انسان بیگناهی رو نکشته باشه. این آیه هم همینطوره.
اون آیه که ان الله یغفر الذنوب جمیعا،
بله،
که همه گناهان رو خدا میبخشه. خب پس دیگه هر کی هر کاری میخواد بکنه.
بله، اون آیه بعد از اینکه با توبه خدا من همه گناهان رو میبخشه، این درسته، ولی هر کسی توبه نکرده باشه نه آمرزیده نمیشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به،
درست،
هرگز نمیبخشه.
خیلی خب، ممنون و متشکرم. یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم و سوال پیامکی بعدی رو خدمت استاد مطرح میکنیم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
بله، اگر خواستید از طریق تلفن با ما مرتبط باشید و سوالاتتون رو مطرح کنید، همین دو شماره که همکارم خدمتتون رو گفتن. اما اگر خواستید از طریق پیامک با ما مرتبط بشید، با 30553 سوالاتتون رو ارسال بفرمایید، مثل شنونده خوبی با شماره 930-60-70 که پرسیدند این که میگویید خدا سریع الحساب و شدید العقاب است، مگر آیا از خدای یکتا مهربانتر خدای دیگری هم هست جناب استاد؟
بله، نخیر، خدا ارحم الراحمینه. میگیم که الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، خدای متعال از هر مهربانی مهربان تره. اما آیا همین خدای مهربان عادل هم هست یا نه؟ یعنی ما میخواییم با رحمت خدا عدالت خدا را از بین ببریم، با رحمت خدا حکمت خدا را از بین ببریم؟ اگر خدای متعال نسبت به امام حسین و شن و یزید یک نوع رفتار کنه، اون خداست؟ بگید چون من ارحم و رحمینم همه رو رحم میکنم، همه تون برید بهشت، همه تون عالی ترین جای بهشت. این خدا دیگه حکیم نیست، این دیگه عادل نیست. ما نمیتونیم با یه صفت خدا بقیه صفات رو از صحنه خارج کنیم. بله، خدای متعال ارحم و رحمین است فی موضع العفو و رحمه، همین خدا اشد المعاقبین است فی موضع نکال و نقمه. بله، بعضی ها این صفت رحمت خدا رو برجسته میکنن، میشه که خداوند به خاطر دوتا تار مو کسی رو به جهنم ببره بسوزون، وقتی اون خدا خدا نیست. بس قانون شکنیه، بس دوتا تار مو نیست، بس عبور از خط قرمزه. فرقی هم نمی کنه دوتا مو باشه، حالا که ستا باشه چی؟ بخاطر یه مو میخواد خدا بسوزونه؟ چهارتا باشه چی؟ باز بخاطر یک مو؟ حالا موهایم نداره، گردن چرا عیب داشته باشه؟ پوینتر چرا عیب داشته؟ شما کجا متوقف میشید؟ این منطقی است که بی‌منطقیه.
بله،
دارن اینها. پس خدا فقط مهربان نیست، مهربان هست، مهربان ترین مهربان ها، ولی عادل ترین عادل هم هست.
اون عدلش هم یکی از جلوه های مهربانیشه.
اون هم همینطوره، احکم الحاکمین هم هست.
درست.
ولی اگر بخواد به نظر شما عمل کنم، تو که اشاره کردم، باید امام حسین و یزید و شمر و عمر صدر رو باشون یک نوع رفتار کنن. این دیگه خدا نیست، خدایی که حکمت نداره، خدایی که عدالت
نداره.
اون شهید هر چه داشته در راه خدا داده، اونم تا تونسته گناه کرده، نافرمانی خدا کرده، بعد خدا بخواد اینها رو مساوی بگیره، اون چه خداییست؟ در قرآن هم فراوان داریم که همان کان مؤمنان کمان کان فاسقان لایستوون چی می نواموس نخیر، هرگز مساوی نیستن. پس بله، خداوند ارحم و رحیمین در جای خودش، اشد المعاقبین هم در جای خودش.
درست. خیلی خوب، ممنون و متشکرم از شما جناب استاد، لطف کردید این برنامه هم پاسخی شنوندگان بودید و سپاسگزار از شما شنوندگان گرامی که با برنامه پرسمان اعتقادی همراه بودید، اعتماد کردید، سوالاتتون رو پرسیدید و انشالله اگر توی این برنامه نشد باز هم شنونده برنامه باقی بمونید، در فرصت‌های دیگه به سوالاتتون پاسخ داده خواهد شد. 025 رو یادداشت بفرمایید، در ادامه 329-10-551 و 329-10-552 و سامانه پیام کوتاه 30553. همراهیمون بفرمایید، سوالاتتون رو هم برامون ارسال کنید. التماس دعا و خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس.